دو بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما در 28مین روز از شهریور 1402. محمد زرقمی هستم، میزبان شما در روزی که جمهوری آذربایجان از آغاز عملیات نظامی در قره‌باغ کوهستانی خبر داده. قدرت‌های غربی از جمهوری اسلامی ایران خواستند از تصمیم خود برای لغو مجوز بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فوراً صرف نظر کنه و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران بار دیگر جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رو رد کرد. این گوشه ای از خبرهایی است که در ادامه با شاهین بشیری خواهید شنید.
با سلام، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه اعلام کرد عملیات نظامی ارتش آن کشور در منطقه قره‌باغ کوهستانی آغاز شده است. در این بیانیه گفته شده عملیات ضد تروریستی برای سرکوب تحریکات گسترده و بیرون راندن نیروهای ارتش ارمنستان انجام گرفته. به گفته وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، نیروها و تأسیسات نظامی ارتش ارمنستان در این منطقه هدف قرار گرفتند. طی هفته‌های اخیر تنش بین دو کشور شدت یافته و طرفین یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کرده بودند. در جنگ 44 روزه بین دو کشور در سال 1399 که منجر به آزادسازی اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان شد، نزدیک به 7000 نفر کشته شدند. این جنگ با میانجیگری روسیه پایان یافت و حدود 2000 نفر از نیروهای ارتش روسیه به عنوان نیروهای حافظ صلح در منطقه مستقر شدند. طی هفته‌های اخیر ایروان که به طور سنتی به مسکو نزدیک بوده، از عملکرد کرملین در زمینه حفاظت از آتش بس انتقاد کرده بود. هفته گذشته ایروان یک مانور نظامی با آمریکا برگزار کرد. آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام روز دوشنبه از جمهوری اسلامی خواستند بیدرنگ از تصمیم اخیر خود درباره لغو مجوز گروهی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرف نظر کند. در بیانیه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان تصریح شده که ایران باید فوراً این تصمیم را کنار بگذارد و در همکاری کامل با آژانس بازرسان بتوانند تضمین‌هایی فراهم کنند که برنامه هسته‌ای ایران مشخصاً صلح‌آمیز است. جمهوری اسلامی به تازگی به آژانس اعلام کرد که مجوز فعالیت چند تن از بازرسان این نهاد در ایران را لغو می‌کند. ابراهیم رئیسی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را رد کرد. وی که در نیویورک برای گروهی از اندیشمندان سیاست خارجی آمریکا سخنرانی می‌کرد، مدعی شد که تحقیقات قطعی پزشکان نشان داد که هیچ ضربه‌ای از طرف پلیس به مهسا امینی وارد نشده بود. خانواده امینی، شاهدان عینی و وکیل خانواده امینی این ادعای ابراهیم رئیسی را بارها رد کرده و تاکید کردند که مهسا بر اثر ضرب و شتم ماموران گشت ارشاد جان باخته است. ابراهیم رئیسی قرار است امروز سه شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. همزمان با سخنرانی او در سازمان ملل، گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی چندین تظاهرات در شهر نیویورک و در نزدیکی مقر سازمان ملل در آن شهر برنامه ریزی کردند. یک مقام ارشد نظامی عراق حمله پهپادی ترکیه به فرودگاه شهر سلیمانی را محکوم کرد. ژنرال یحیی رسول، سخنگوی ستاد فرماندهی ارتش عراق، این حمله را نقض حق حاکمیت آن کشور خوانده و تاکید کرده که بغداد حق خود را برای پاسخ دادن به این حملات محفوظ می‌داند. در حمله پهپادی ترکیه به فرودگاه اربت در نزدیکی سلیمانی، سه افسر نیروی ضد تروریسم اقلیم کردستان کشته و سه نفر مجروح شدند. در حمله پهپادی روز یک شنبه ترکیه به منطقه کوهستانی سینجار عراق نیز یکی از اعضای ارشد پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه، کشته شد. ارتش ترکیه در هفته‌های اخیر حملات خود علیه مواضع احزاب کرد در عراق و سوریه را تشدید کرده است. این حملات با واکنش عراق و سوریه روبرو شده است.
تازه ترین خبرها رو با شاهین بشیری شنیدید و اما در ادامه نگاهی بر آنچه که با هم خواهیم شنید. راه‌ها مسدود است. راه‌های دسترسی به آرامستان آیچی سقز. نگاهی به این موضوع با فرشته قاضی. یک سال پس از آغاز اعتراض‌های 1401 کجا ایستاده ایم؟ به این پرسش رویا برومند پاسخ می‌دهد. ضرب الاجر جمهوری اسلامی ایران برای احزاب کرد مخالف حکومت در کردستان عراق امروز به پایان می‌رسد. به این خبر نگاهی خواهیم کرد با ایلیا جزئری. و دو تا بیعتی‌هایی که از زندان آزاد شدند، از زندان تا آزادی واکنش‌ها به کدام سمت رفته؟ نگاهی به این ماجرا با سعید جعفری. همچنین برای شما از واکنش‌هایی خواهیم گفت که به سفر رونالدو به تهران اتفاق افتاد که بیشمار بود و قطعاً گفتنی‌های بسیاری هست که با شما در میون خواهیم گذاشت با همکارم هومن عسکری. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطوری که میدونید به هر حال از 25 شهریور ماه تا امروز که ما در 28 روز به سر میبریم، میشه گفت سالگردی بود بر آغاز اعتراض‌های 1401 که با جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد. خب خانواده مهسا امینی در روزی که به هر حال روز این اتفاق بود موفق نشدند به آرامستان آیچی برن و حضور پیدا کنند و همچنان اونطور که گزارش ها داره حکایت میکنه راه ها مسدوده. فرشته قاضی همکارم در استودیو حضور داره تا ما رو در جریان آخرین پیگیری های خودش قرار بده که فرشته تا اینجا قضیه به چه صورتی پیش رفته.
محمد، همونطور که گفتی خانواده مهسا امینی علارغم بیانیه‌ای که قبلا اعلام کرده بودند که در سالگرد جان باختن دخترشون در بازداشت گشت ارشاد به آرامستان آیچی خواهند رفت، بر مزار او سالگرد خواهند گرفت، 25 شهریور روز شنبه موفق نشدند، در خونه در حبس خانگی بودند و خیلی های گمان بردند که خب این مختص اون روز هست و روزهای دیگه این خانواده خواهد تونست بره، ولی اونطور که منابع رادیو فردا، منابع ما به ما گفتند، هم روز یک شنبه و هم دیروز پدر و مادر مهسا امینی رفتن که سر مزار مهسا برن، اما در مقابل آرامستان جلوی اونا رو گرفتن، اجازه ندادن سر مزار مهسا برن، برشون گردوندن. اونطوری که منابع ما به ما گفتن، آرامستان آیچی از صبح روز شنبه 25 شهریور سالگرد مهسا جینا امینی تا همین امروز در اختیار نیروهای امنیتی است، به نوعی در محاصره نیروهای امنیتی است، به هیچ عنوان اجازه رفتن به این آرامستان به هیچ کسی رو نمیدن و این تنها به خانواده مهسا امینی بر نمیگرده. امروز 28 شهریور در واقع سالگرد کشته شدن فریدون محمودی در سقز هست که اون هم مزارش فقط 200 متر با مزار مهسا امینی فاصله داره. به خانواده او هم اجازه ندادن برن. در عمل با محاصره آرامستان آیچی هر گونه رفت و آمد به این آرامستان رو ممنوع کردن، یک منطقه ممنوعه درست کردن و تنها هم باز فریدون محمودی نیست. در روزهای بعد از خاکسپاری مهسا امینی، اعتراضات سقز، چند نفر دیگه اونجا کشته شدن، از جمله دانیال پایبندی، اسماعیل دزوار که مزارشون در آرامستان آیچی هست، فریدون فرجی که از سقز بود ولی توی بانه کشته شد، مزارش تو آرامستان آیچی هست و خانواده های هیچ کدوم از اونها الان که سالگرد کشته شدن بچه هاشون هست اجازه ورود به آرامستان آیچی رو پیدا نکردن.
به هر حال شرایطی که الان درش قرار داریم شرایط شاید خاصی باشه، و اینکه فکر میکنی که آیا این قضیه تداوم پیدا خواهد کرد در روزهای آینده، یا از این حالا بگیم عدم دسترسی ها یا فشارهایی که الان شاهدش هستیم در روزهای آینده کاسته خواهد شد؟
محمد، همزمان با سالگرد مهسا امینی تو آرامستان های دیگه، شهرهای مختلف، همه اونجایی که کسی کشته شده توی اعتراضات، مزار اونها هم نیروهای امنیتی حضور گسترده داشتند، اونطور که گزارش های ما، منابع ما به ما گفتن. همچنان توی آرامستان‌های مختلف این فضای امنیتی وجود داره. با توجه به اینکه ما بعد از سالگرد مهسا با سالگرد تعداد زیادی از معترضانی مواجه هستیم که توی اعتراضات سال گذشته کشته شدن، و اینطور که داریم میبینیم، مشاهده میکنیم، نیروهای امنیتی کل این آرامستانها رو، مزار کشته شدگان رو امنیتی کردن برای اینکه جلوی هر گونه تجمعی رو بگیرن و در کنارش خود خانواده ها رو هم محروم کردن. با توجه به اینکه تعداد این کشته شدگان زیاده، اونطور که سازمان‌های حقوق بشری میگن بیش از 550 نفر هست و ما تا حالا 373 نفر رو هویتشون رو راستی آزمایی و منتشر کردیم و پشت سر هم سالگرد اینها داره در واقع میرسیم به سالگردشون،
یعنی پیش بینی میشه که شهر به شهر این اتفاق بیفته، این محدودیت
همین الان داره شهر به شهر این اتفاق میفته. و آرامستان آیچی خب با هر حال چون مزار مهسا اونجاست، به عنوان یک نماد اتفاقی که اونجا داره میفته، در آرامستان‌های دیگه، در شهرهای دیگه هم داره به نوع دیگری میفته، و چون این سالگردها رو مواجه هستیم پشت سر هم دیگه، به نظر میرسه که این در واقع تاکتیک یا شیوه حکومت یا نهادهای امنیتی هستش که از برای جلوگیری از هر گونه تجمعی بیان این آرامستان‌ها رو ببندن و رفتن به مزار جانباختگان رو محدود بکنن.
فرشته قاضی، سپاسگزارم که ازت با ما همراه بودی. همکارم نگاهی داشت به اینکه راه‌های دسترسی به آرامستان آیچی در سقز همچنان امکان پذیر نیست و مسدوده. اما با شما همراه هستیم چون در شرایطی به سر میبریم که یک سالگی اعتراض‌های شهریور 1401، اعتراض‌هایی که موسوم شده به زن، زندگی، آزادی رو پیش رومون داریم. همکارانم سوالی رو با کارشناسان، فعالان مدنی و حقوق بشری در میون گذاشتم، از اونها خواستن که پاسخهای خودشون رو برای ما ارسال کنن. یکی از افرادی که مورد پرسش قرار گرفت رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند. خانم برومند فرزند یکی از قربانیان خشونت‌های سیاسی جمهوری اسلامی به حساب میاد و مورخ هم هستند. سوال این بود که برخی از ایرانیان معتقدند اعتراض‌های زن، زندگی، آزادی یک نقطه بی‌بازگشت بوده. آیا خانم برومند با این قضیه موافقند؟ اگر که موافق نیستند چرا؟ و اینکه یک سال پس از اعتراض‌ها مهمترین تغییر رخ داده چیست؟ این پرسشیه که شما هم ازتون دعوت می‌کنم برای ما پاسخ‌های خودتون رو ارسال کنید به @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام، و در اینجا شنونده توضیحاتی باشیم که رویا برومند در اختیارمون گذاشته.
این اعتراضات که هنوزم به اشکال مختلف ادامه داره با اعتراضات پیشین متفاوت بود و به نظر میاد که نقطه بی بازگشتیه. متفاوت خب از نظر وسعت و به درازا کشیدنش، تنوع سن و سال شرکت کنندگان که از سراسر ایران بودن، این خشمی که کشته شدن مهسا امینی یک زن کرد در غیر ایرانیان ایجاد کرد، و خواسته هایی که فرای حجاب و گشت ارشاد شدن و مشروعیت حکومت رو کلن زیر سوال بردن، و خب البته حمایت همبستگی هم خیلی غیر عادی بود و به نظر میاد که یک تأثیر بازدارنده در سرکوب داشته و به تأسیس یک کمیسیون حقیقتیاب در سازمان ملل منجر شد که خیلی وقت بود سازمان‌های حقوق بشر این رو خواستارش بودن. و خب اینی که پس از یک سال سرکوب هنوز زنان بی‌حجاب می‌بینیم در خیابان‌ها و در اماکن عمومی، و اینکه بسیاری از خانواده‌های قربانیان هنوز فعال هستند، با اینکه حکومت هفته‌ها و ماه‌هاست که داره سعی می‌کنه اونها رو مرعوب کنه که در زمانی که سالگرد میرسه اونها فعال نباشن و فراخوان ندن، و خب مهم مهمترین تحول شاید این باشه که خیلی از شهروندا به روشنی میگن که نه تنها حاضر نیستن به وضعیت پیش از اعتراضات برگردن، بلکه خواسته ای هم از حکومت ندارن، چون به امکان اصلاح شدنش اعتقادی ندارن. به نظر من یکی از ضعف‌های مهم این جنبش نبودن حمایت میلیونی مردم در خیابان هاست، که خب این مسئله مستقیماً به سرکوب سیستماتیک و بی‌ارزشی جان مردم برای حکومت مرتبطه. این که حکومت برخلاف حکومت پیشین امکان هیچ نوع سازماندهی مؤثر و حتی حمایت جدی از معترضین رو در داخل کشور نمیده، خب باعث شده که اعتراضات نتونن گسترده بشن و متداوم باشن و مردم حمایت چشمگیر کنن از معترضین و اعتصابات گسترش پیدا کنند و اداره کشور رو مختل کنند. خب در چنین موقعیتی نقش فعالین سیاسی و مدنی که در امنیت نسبی در خارج از ایران زندگی میکنن و میتونن با وجود اختلافات عقیدتی به صورت مقطعی با خواسته های مشخص با هم همکاری کنند و جامعه بین المللی رو به حمایت از اون خواسته ها تشویق کنند بسیار پر اهمیته و متاسفانه تلاش ها در این زمینه به اندازه کافی موفق نبوده. لااقل من یک حرکت منسجم نیروهای موجود با خواسته های مشخص رو نمیبینم. به نظر میاد که اولویت طیف وسیعی از فعالین سیاسی رقابت‌های سیاسی بی‌موقع و تضعیف یکدیگر شده، یعنی آنها از یک فرصت بی‌نظیر برای بسیج افکار عمومی و پیشبرد اهدافشون استفاده درستی نکردن. این اهداف کوتاه مدت میتونه فشار برای آزادی معترضان باشه، اعتراضات تاثیرگذار در خارج از کشور باشه، در دراز مدت هم خب تضعیف حکومت و مشروعیت زدایی از اون. نسل‌های جدید در داخل کشور اهمیت همبستگی رو میفهمن و ترانه‌ای مثل برایه را که به مشکلات جدی و حقوق نقض شده همه شهروندان پرداخته ترانه اعتراضی خودشون کردن. مطمئن نیستم که در خارج از کشور اهمیت این همگامی برای نسل‌های مختلفی که در چند دهه از کشور رانده شدن همونقدر روشن باشه. یعنی به نظر من نبودن همبستگی یا لااقل همبستگی مقطعی مانعی است در راه جلب حمایت بین‌المللی مؤثر و به جنبشی که خواستار انقلاب هست آسیب میرسونه.
بله، شنیدید صحبت‌های رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، و پرسشی که از او پرسیده بودیم درباره یک سال پس از اعتراض‌ها مهمترین اتفاق یا تغییر رخ داده چه بوده. من دعوت میکنم از یکایک شما که @فرداگرام رو فراموش نکنید، جایی که الان میتونید به صورت زنده هم شنونده رادیو فردا باشید و پیام های خودتون رو صوتی و کتبی برای ما ارسال کنید. در اینجا یک رفت و برگشت رادیویی خواهیم داشت و میریم روم و همراه میشیم با یک روزنامه‌نگار و نگاهی به یک موضوع دیگه. شنونده رادیو فردا هستید، مجله نیمروزی ما رو دارید گوش میدید. روز گذشته خبری به صورت یک خبر فوری در تمام محافل خبری شنیده شد و به گوش بسیاری رسید. سیامک نمازی، عماد شرقی، مراد طاهباز و دو زندانی دیگر آزاد شدند و به هر حال به دوحه رفتند و از طریق دوحه هم به کشورهای محل اقامت خودشون بازگشتند. این توافقی بود که ماه گذشته و پس از یک دوره مذاکرات غیر مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به دست اومد. اما همچنان تأثیرات و بهتر بگیم واکنش ها به این ماجرا ادامه داره. همراه هستیم با سعید جعفری روزنامه‌نگار در روم تا نگاهی کنیم به این ماجرا و ببینیم که شکلی این توافق آیا میتونه تأثیراتی رو برای آینده داشته باشه و مذاکرات رو حتی در خصوص برجام یا مذاکرات فرابرجامی رو در پی خودش داشته باشه یا نه. آقای جعفری شما چه فکر میکنید؟
ببینید، من فکر میکنم که در واقع برای بررسی تبعات و آینده این مذاکرات بر روندهایی که احتمالاً در آینده شکل خواهد گرفت ما باید بررسی داشته باشیم در خصوص پیشینه این روند در واقع اون چیزی که بین ایران و امریکا حاصل شد چارچوب کلیش دو سال قبل بین دو طرف نهایی شده بود، اما به دلیل اختلافات و دیدگاه های متفاوتی که دو طرف داشتن انقدر طول کشید تا این توافقی که چندان هم در واقع ابعاد گسترده‌ای نداشت عملی بشه. در نتیجه من فکر میکنم این میتونه ما رو به این نتیجه برسونه که چقدر در مسیر پیش روی دو طرف دشوار هست، اگر که تصور بر این داشته باشیم که احتمالاً این مذاکرات میتونه فضا رو برای مذاکرات احیای برجام و مذاکرات هسته‌ای فراهم کنه. هرچند که به هر حال طرفین ممکنه که تمایلاتی در این خصوص داشته باشن، اما به نظر من قدری زوده که ما انتظار این رو داشته باشیم که این تفاهم به مسائل بزرگتری منجر بشه. هرچند میشه متصور بود که شاید تنش زدایی بین طرفین که اتفاقا اخیرا صورت هم گرفته این ادامه داشته باشه و شاید به یک ثباتی هم در این زمینه ما برسیم، اما فراتر از اون به نظر من قدری دور از انتظار هست.
نکته‌ای که شاید بهش اشاره کردید و جای دقت نظر داره همین مسئله تنش زدایی. ما شاهد به هر حال بالا و پایین‌های بسیاری بودیم در روابط بین ایالات متحده آمریکا و ایران، به ویژه بعد از اینکه آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور کار خودش رو آغاز کرده، و از طرفی الان شاهد سفر رئیس جمهور ایران هم هستیم به ایالات متحده آمریکا. جایی هم ایشون اشاره می‌کنه به اینکه آمادگی داره ایران برای گفتگو، اما همچنان مسئله گفتگو با واسطه رو پیش میکشه. چقدر توی این فضا فکر میکنید میشه فعالیت کرد؟ خب روزهای پایانی یا بگیم ماههای پایانی دولت آقای بایدن رو هم پیش رومون داریم، یعنی چیز زیادی هم نمونده که آقای بایدن به هر حال باشه یا نباشه.
بله، به دقیقا به نکته درستی اشاره کردید. همین بحث نزدیک بودن به زمان انتخابات در واقع فضای سیاسی امریکا از شاید بشه گفت حتی چند هفته دیگه در فصل پاییز انتخاباتی خواهد شد و بیشتر اولویت های کاخ سفید و دولت آقای بایدن متمرکز خواهد شد روی مسائل مرتبط با انتخابات. در نتیجه و به صورت کلاسیک ما اگر که بررسی کنیم سالهای پایانی رؤسای جمهور امریکا رو، کمتر ریسک این رو به جون میپذیرن که برن به سمت توافقی که اتفاقا مخالف و در واقع مخالف بسیار زیادی در فضای داخلی خود امریکا داره. همین تفاهمی هم که الان شکل گرفته، ما شاهد این هستیم که جمهوری خواهان بسیار زیادی دولت آقای بایدن رو مورد انتقاد قرار دادن. برخی از این انتقادات فنیه، برخیش هم سیاسیه. به هر حال طبیعی هست که در فضای انتخاباتی رقبا تلاش میکنن از هر فرصتی برای ضربه زدن به رقیب خودشون استفاده کنن. در نتیجه من فکر میکنم که هرچند شاید ما شاهد این باشیم که از طرف جمهوری اسلامی کمی تمایل برای رسیدن به توافق بیشتر شده باشه، اما من مطمئن نیستم که این تمایل از طرف امریکا همین اندازه جدی باشه، به دلیل همین موضوعاتی که بهش اشاره کردم و در پیش بودن فضای انتخاباتی در ایالات متحده.
سپاسگزارم از شما سعید جعفری، روزنامه‌نگار در روم که با ما همراه بودن و نگاهی کردیم به واکنش‌ها و مسائلی که پیرامون آزادی زندانیان دو تابعیتی همچنان این خبر رو تحت تأثیر خودش قرار داده. اما سیامک نمازی، یکی از 5 زندانی آمریکایی که طی توافقی میان تهران و واشنگتن آزاد شد، در بیانیه‌ای از رئیس جمهور آمریکا خواسته که در تعامل با دیگر رهبران جهان تلاش بین‌المللی رو برای جلوگیری از گروگانگیری اتباع خارجی توسط حکومت ایران آغاز کنه. همکارم هانا کاویانی گفتگوی رو داشته با سیامک، میبخشید، با بیژن خواجه‌پور که از اقوام نزدیک سیامک نمازی در وینه و از او در این خصوص جویا شده.
خب واضحه که خیلی خوشحالم و سالها بود که منتظر این لحظه بودیم، برای اینکه بقیده من واقعا یکی از بزرگترین بی‌عدالتی هایی که آدم میتونه تصور بکنه بر سیامک و خانوادهش گذشته و این حالا امروز که آزاده خیلی خیلی خوشحالیم همگی در خانواده.
آقای خواجه‌پور، سیامک نمازی کمی در بیانیه‌ای که منتشر شد درباره شرایط به گفته خودش وحشتناکی که در اوین سپری کرده صحبت کرده. میخوام از شما بشنوم که این شرایط برای او چگونه بود و این 8 سال فراز و نشیب رو شما از راه دور که از اتریش دنبال میکردید این وضعیت رو، با او در ارتباط بودید، چگونه دیدید براش؟
اولین نکته که به ذهن من میرسه اینه که سیامک در طول این 8 سال همیشه تلاش کرد خیلی مثبت و خیلی منصف بمونه. من فکر می‌کنم این خیلی مهمه. اجازه نداد که این بی‌رحمی‌هایی که می‌شد و بی‌عدالتی‌هایی که می‌شد و هم برای خودش هم برای خانواده‌اش خب هزینه خیلی بالایی داشت، اون رو به سمت یک آدم میگم غیر منصف و یه آدم کاملا تلخ ایجاد کنه. برای همین این خطر همیشه هست دیگه. این امیدی که اون همیشه داشت و این استقامتی که از خودش نشون داد برای من خیلی ارزش داشت. ولی خب میدونید من همیشه میگم همیشه وقتی یکی از عزیزان آدم تو زندانه، اون کسی که تو زندانه بیشتر نگران افرادی هستن که بیرونن و اون کسایی که بیرونن بیشتر نگران اون فردی هستن که درونن. و این 8 سال اینطور گذشت، یعنی دائم نگرانی از این که چه اتفاق دیگه ممکنه بیفته، چه بی‌رحمی دیگه ممکنه اتفاق بیفته. یعنی یک حالتی که آدم تقریبا هر روز در یک بحران به سر میبره، در یک نگرانی به سر میبره و امیدوارم که این اتفاق برای هیچ خانواده دیگه نیفته.
آقای خواجه‌پور میتونم ازتون بپرسم، چون در بیانیه آقای نمازی اشاره شده به اینکه او احتیاج به رسیدگی پزشکی داره، حالا به تب مانند همه زندانیایی که آزاد شدن و به بیرون از مرزهای ایران اومدن مدتی احتیاج داره که به هر حال خودشو پیدا بکنه. حتی در بیانیه‌اش نوشته که دلش میخواد که فقط روی چمن دراز بکشه و آسمون رو نگاه بکنه. میخوام بدونم که آیا اطلاع دارید که از لحاظ جسمانی در چه وضعیتی است؟
من فقط میتونم از راه دور در حقیقت قضاوت کنم و فکر میکنم به هر حال از نظر جسمانی در وضعیت قابل قبولیه، ولی مسلما اون چیزی که بهش اشاره میکنه وضعیت روحیشه. به هر حال فراموش نکنیم نزدیک به 8 سال از بهترین سالهای زندگیش ازش گرفته شده توسط یک بی‌عدالتی خیلی وحشیانه و خب آدم باید دوباره بر حقیقت انرژی خودشو و تعادل خودشو و روحیه خودشو باز پیدا کنه و مسلماً سیامک و تمام زندانیان دیگه به این فرصت نیاز دارن. باز همین خواهش من هم از همه این خواهد بود که این فرصت رو به سیامک و به بقیه بدیم، اجازه بدیم که خودشون رو دوباره پیدا کنن. به هر حال فشار روحی که رو اونا بوده هم به خاطر وضعیت شخصی خودشون هم به خاطر نگرانی‌هایی که راجع به خانواده و دیگران در بیرون از زندان داشتن و همونطور که از روی بیانیه‌اش می‌بینیم نگرانی که نسبت به وضعیت بقیه زندانی‌ها در داخل زندان ادین دارن، فکر می‌کنم باید بهشون فرصت داده بشه. من به هر حال فکر می‌کنم اصل داستان برای سیامک عمیق‌ترین زخم‌هایی که بهش وارد شده توی حوزه روحیه.
یک مسئله‌ای که در همین بیانیه هم بهش اشاره شده در پاراگراف اول، قبل از اینکه در پاراگراف دوم سیامک نمازی به زندانیان داخل اوین بپردازه، کسانی که روز و شب رو با اونها گذرونده، زندانیان مختلف سیاسی و عقیدتی، اشاره‌ای که به زنان میکنه، اونها رو شجاع میخونه، اما یک اشاره‌ای اول میکنه و راجع به کسانی میگه که صدای او بودند وقتی که او خودش داخل زندان بود. و یک مسئله‌ای که ما مشخصا درباره سیامک نمازی دیدیم این بود که سیامک نمازی از داخل زندان هم خود صدای خودش بود، هم نامه می نوشت، مقاله می نوشت، در مقطعی حتی به یک مصاحبه با CNN رسید. می خوام بدونم که به نظرتون این که سیامک نمازی اینقدر فعالانه خود پرونده خود رو سعی می کرد که صداش رو بلند نگه داره چقدر به نهایتا آزادیش کمک کرد؟
من فکر می کنم این داستان اولا به سیامک کمک میکرد که تمام سختی ها رو تحمل بکنه و امیدوار باشه که به هر حال کاری میشه کرد و همونطور که شما گفتین حداقل در چند سال گذشته تونست صدای خودش بشه. حالا نامه‌ای که مینوشت در یک سال گذشته حتی به کمک یکی از دوستان که خارج از زندان بود توییت میزد. به هر حال متاسفانه این اتفاق برای خیلی از زندانی‌ها میفته که صداشون شنیده نمیشه، ولی سیامک هم به خاطر اینکه خودش انسان خیلی حالا منصف و دوست داشتنیه، هم به خاطر اینکه رفتارش هم حتما در زندان طوری بوده که هیچ این حداقل این محدودیت جلوگیری از اینکه صدای خودش بشه گذاشته نشد براش، فکر میکنم خیلی ارزش داشت و باعث شد که نیروهای خارج از کشور به خصوص بیشتر متوجه وضعیت سیامک به عنوان طولانی‌ترین زندانی که به هر حال به عنوان دو تابعیتی در زندان اربیل نگه داشته شده بتونه صدای خودش رو به بیرون از ایران معرفی کنه.
بیژن خواجه‌پور بود از اقوام سیامک نمازی در وین. سیامک نمازی یکی از زندانیان دو تابعیتی بود که آزاد شد و به آمریکا بازگشت. آقای نمازی پس از آزادی هم خواستار تلاش جهانی برای جلوگیری از گروگانگیری‌های جمهوری اسلامی شده.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
اگر نگاه کنید به تقویم های روی میزتون، امروز 28 شهریور 1402 هست، روزی که ضرب الاجلی رو جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده بود برای خلع سلاح احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی که در اقلیم کردستان عراق مستقر هستند. و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته بود که این ضرب الاجل تمدید نخواهد شد. ایلیا جزائری همکارم که همکنون در منطقه به سر میبره با ماست تا نگاهی کنیم به این خبر. ایلیا، آخرین خبرها رو اول برای ما بگو که آیا این ضرب الاجلی که تعیین شده به هر حال به حالت اجرا در اومده؟ چون اگه خاطرمون باشه هفتم شهریور ما در واکنش به این ضرب الاجل مقام های عراقی گفته بودن که تلاش خودشون رو میکنن هم برای خلع سلاح و هم جابجایی گروه های کرد شمال عراق. آیا هر دو در دستور قرار گرفته؟
محمد سلام به تو هم شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، این تا حدود زیادی این ضرب الاجل اجرایی شده، اینطور که اطلاعاتی که ما به دست آوردیم بر این مسئله داره صحه میگذاره. البته به طور رسمی مسئولان احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی ایران در این باره مصاحبه نمیکنن، اظهار نظر نمیکنن، فعلا سکوت کردن. اما ما از چند منبع در داخل احزاب تونستیم اطلاعاتی به دست بیاریم مبنی بر اینکه خب روزهای گذشته نیروهای منابع از حزب کموله، از دو بخش حزب کموله گفتن که روند خلع سلاح، بخش روند انتقال و تخلیه این اردوگاه ها شروع شده، اردوگاه هایی که اونها درش هستن و به طور مشخص مقرهایی که در منطقه مرزی قرار دارن محمد هم تخلیه شدن از چند روز پیش. خود نیروهایی که در اونها مستقر بودن اینطور که میگن مقرها رو منفجر کردن و به دورتر از منطقه مرزی منتقل شدن. الان منابع در حزب دموکرات میگن که این مقرهایی که در مرزها بوده برای چند روز پیش تخلیه شده، نیروهایی که در اونها مستقر بودن در پایگاه های مرزبانی عراق فعلا هستن، مقر هست، به اردوگاهی تحت نظارت سازمان ملل متحد منتقل بشن. در منطقه مرزی هم نیروهای مرزبانی عراق دوربین های حرارتی مستقر کردن برای اینکه تحرکات در مرزها رو زیر نظر داشته باشه.
ایلیا، این فقط به معنای جابجاییه؟ آیا صحبتی از خلع سلاح هم هست؟ اون چیزی که
محمد در مورد تخلیه ها هنوز اخباری که به ما رسیده بیشتر از این هاست، یعنی فقط مقرهای منطقه مرزی نیست. دو پایگاه حزب دموکرات، دو اردوگاه حزب دموکرات کردستان ایران در شهر اربیل هم تخلیه شدن. یکی اردوگاه گردچال هست و یکی اردوگاه دژنگان. به طور کامل اینا تخلیه شدن و نیروهای به همراه خانواده‌هاشون که در این اردوگاه‌ها بودن به خود شهر اربیل منتقل شدن. اردوگاه‌هایی که در کوه سنجق هستن در استان سلیمانی هم تخلیه شدن، اردوگاه آزادی، اردوگاه زوئسپی و همچنین قلعه دموکرات‌ها. محمد، این قلعه رو جمهوری اسلامی دو بار نیروهای سپاه پاسداران موشک باران کردن. این قلعه هم تخلیه شده و هم تسلیم نیروهای اتحادیه میهنی کردستان شده. در مورد خلع سلاح که پرسیدی، اطلاعات که ما رسیده اطلاعات از این داره که اینها که داشتن این اردوگاه ها و پایگاه ها تخلیه میکردن، عسه خودشون رو رها کردن. این رو منابع دموکرات میگن. البته منابع کموله میگن که مسئله خلع سلاح هنوز اجرایی نشده، اما بنابر اطلاعات رسیده روند تخلیه همراه با این بوده که عسه در این اردوگاه ها رها بشن.
بله، سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری همکارم در منطقه و نگاهی به ماجرای خلع سلاح احزاب کرد و جابجاییشون که امروز ضرب الاجلش بوده 28 شهریور. اما بیدرنگ بریم سراغ هومن عسکری که با ما همراه از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و نگاهی بکنیم به ماجرای رونالدو و این سفر بسیار پر سر و صدا و جذاب و پرحاشیه‌ای که شاید حاشیه‌ای حضور رونالدو از خود رقابتی که امروز قراره که ساعت 9 شب در تهران در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی صورت بگیره بیشتر بوده. هومن، اینطور نبوده؟
سلام محمد جان. بله همینطور که تو میگی حواشی بسیار زیادی بوده، واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد بوده از بین کسانی که به شدت انتقاد کردن از نحوه برخورد هواداران این ستاره فوتبال جهان تا کسانی که گفتن که خیر این رفتار چیز طبیعی هست، در همه جای دنیا سابقه داره و آنچه که باید ازش انتقاد بشه عدم مدیریت و سوء مدیریتی هستش که از سوی دولت مردان در طی این سفر ما شاهدش بودیم.
جالب توجه این هستش که فقط دولت مردان هم شاید نباید دید، باید خود باشگاه پرسپولیس رو هم دید در کنارش که به هر حال چگونه با این موضوع برخورد کرد.
البته خب همین هم سوالی، واقعا باشگاه ها تا چه حد در ایران مستقل هستن و تا چه حد در این برنامه ریزی ها نقش دارن و چقدر دولت درشون تاثیر داره، که البته خب اون بحثی هستش که باید متخصصان ورزش درباره صحبت کنن. اما محمد، چیزی که شماری از کاربران گفتن و خیلی انتقاد کردن، تا حدی که واقعا بعضی ها نوشتن که بله آنچه که در خیابان ها دیدیم نشانه نابودی فرهنگ بوده، و البته بعضی های دیگه هم نوشتن که خیر این واقعا تا حدی نشان از محبوبیت این ورزشکار بوده. اما برخی هم ابراز تردید کردند، برای که این آنچه که در خیابان‌ها اتفاق می‌افته از جمله نصب تابلوهای شهری تبلیغاتی هستی و شهرداری تهران مثلا برای عادی سازی و تحت تاثیر قرار دادن اعتراضایی بوده که همزمان با سالگرد اعتراضهای سراسری زن زندگی آزادی احتمالاً قرار بوده که رخ بده.
اما هر حال باید اون بر قضیه هم دید دیگه، چون به نوعی این اتفاق الان حتی حضور ابراهیم رئیسی در نیویورک رو هم تحت تاثیر خودش قرار داده و از رونقش کم کرده.
واقعا عجیبه، یعنی خب راجع به یک شخص عادی که صحبت نمی کنیم. رونالدو 604 میلیون فقط دنبال کننده در شبکه اجتماعی اینستاگرام داره.
یعنی من شما باید حسرتش رو بخوریم دیگه.
بله خب اینو من در کنار این قرار میدم که خب خیلی از شبکه هایی که واقعا در ایران پرطرفدار هستن شاید یک صدم این هم فالوور یا دنبال کننده نداشته باشن، یا شخصیت های مطرح ایرانی. اما مژگان ایلانرو مستندساز نوشته که به مردم ایران اخ نکنید، اونها حق دارن. وقتی که فریاد زدیم برای حسرت یک زندگی معمولی، دقیقا منظورمون همین بود. اون نوشته که دل آدم آتش میگیره از رنج و مظلومیت مردم ایران. پوریا عالمی طنزنویس نوشته که ما مردم علیه هم شدیم، نگاه کن که چطور از هم انتقاد میکنیم، انگار همه تافته جدا بافته این و کسی رو در واقع هموطنمون رو گردن نمیگیریم. آخه ما کجا فرصت زندگی داشتیم؟ رضا صائمی نوشته که این زغزدگی ها به خاطر این است که آسمان ایران نه ستاره باران بوده که همیشه سوگوار بوده، و آنچه که رخ داد روایتی تراژیک بود از زندگی های نزیسته، به نوشته آقای صائمی. اون نوشته که مردم مانند هواداران همه جای دنیا رفتار کردند، اما دولت مردان بودند که تدبیر نیندیشیدند. علی شمس نویسنده و کارگردان تئاتر هم نوشته همه از بی‌آبرویی میگوید، انگار پیش از این آبرویی بوده. آخه کدام فستیوال یا میزبانی جهانی یا کدام ستاره تعطیلاتش را در اینجا گذرانده؟ و اون نوشته که چشمهای ما در دیدن چیزها و آدمها و اتفاقهای بزرگ فقیر است. اون نوشته که حتی به همین تصویر هتل معروف تهران نگاه کنید، دور و برش به نوشته
هتل اسفیناس میگه،
بله انگار دور و برش انگار ویرانه های رام الله هست.
بله به هر حال ببین اگه بخوایم بگیم خیلی مسائل بوده، از جمله اینکه هتل تمام اتاقاش بوک شده بوده و اینطور که گفته شده 41 تا 42 میلیون فقط برای یک شب که کسی در هتل باشه که رونالدو بوده پرداخت کرده.
من خوندم 43 میلیون. بله
شما اگه بودی حتما این کارو میکردی، البته من شک ندارم. سپاس از
شما. بله
هومن عسکری، فرصتمون زیاد نیست هومن جان، سپاس از شما. و من دعوت میکنم از تمام شنونده هامون که نظر خودشون رو در همین ارتباط هم از ما دریغ نکنن. ات فرداگرام در اختیار شماست برای اینکه نظرهای شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. و اما در ادامه باز هم با ورزش در کنار شما ایم. این بار سعید پیرمحمویی تازه ترین خبرهای ورزشی رو برامون میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. هفته اول رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در فصل 2023-2024 از دیروز آغاز شد که با برتری نساجی و توقف سپاهان همراه بود. نساجی در اولین بازی تاریخش در لیگ قهرمانان به مصاف بمبئی سیتی هند رفت و 2-0 میزبانش رو شکست داد.
بهره‌وری از این فرصت احسانه و تک به تکی که تبدیل میشه به گل اول نساجی.
احسان حسینی دقیقه 34 و محمد رضا آزادی دقیقه 62 گل‌های تیم نساجی رو به ثمر رسوندن تا این تیم هر 3 امتیاز بازی رو از آن خودش کنه. با توجه به تساوی غیرمنتظره الهلال عربستان مقابل نوبهار ازبکستان، نساجی در صدر جدول گروه دی قرار گرفت. صحبت‌های مهدی رحمتی سرمربی نساجی رو بعد از شروع خوب تیمش در لیگ قهرمانان بشنویم.
ما از فوتبال آسیا خیلی عقب هستیم. شاید سالها قبل هند اگر با فوتبال ایران رو در می شد شاید خیلی اختلاف بود، ولی در حال حاضر همین تیم مومبای سیتی 6 تا بازیکن خارجی داشت که از حضورشون برتری بود و همینطور فکر می‌کنم 3 یا 4 تا بازیکن تیم ملی داشتن. تیمشون تیم خیلی خوبی بود، ولی خب شما شرایط استادیوم، زمین چمن، زمین مساعد و همه امکاناتی که در اختیار ما گذاشتن خوب بود، میزبانی خیلی خوبی رو از ما داشتن.
سپاهان دیگر نماینده ایران که در گروه سی قرار داره در اولین بازی مقابل نیروی هوایی عراق به تساوی 2-2 رسید. سپاهان در ابتدا از میزبانش عقب افتاد اما با گل‌های دقیقه 30 محمد دانشگر و دقیقه 67 محمد قربانی به بازی برگشت. در دقیقه 88 اما سپاهان گل تساوی رو دریافت کرد و به یک امتیاز خارج از خانه رسید. اما یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته اول لیگ قهرمانان آسیا در گروه ای برگزار میشه، جایی که پرسپولیس در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی تهران میزبان النصر عربستانه. تیم النصر که کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی رو در اختیار داره از لحظه ورودش به تهران در صدر اخبار قرار گرفته. نحوه استقبال، انتقال کاروان این تیم به هتل و البته حضور گسترده طرفداران رونالدو در هتل محل اقامت تیم عربستانی حواشی زیادی ایجاد کرده. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پیش از این بازی با اشاره به قدرت النصر تاکید کرده تیمش برای انجام کارهای بزرگ آمادگی داره.
ناراحتیم از این بابت که این بازی بزرگ بدون تماشاگره، توی گروه سختی هم افتادیم که باید بتونیم عملکرد خوبی داشته باشیم. تیم پرسپولیس هم نشون داده که مرد روزهای سخته و همیشه تو روزهای سخت تونسته نتایج خوبی بگیره.
بازی پرسپولیس و النصر امشب ساعت 21:30 به وقت تهران برگزار میشه. تیم فوتبال امید ایران امروز در رقابت‌های آسیایی هانگجو به مصاف عربستان سعودی خواهد رفت. تیم فوتبال امید در شرایطی به مصاف حریف میره که رضا عنایتی چند بازیکن خودش رو در اختیار نداره. ملی پوشان پرسپولیس به دلیل حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هنوز به این تیم اضافه نشدن. دو بازیکن حاضر در هانگجو یعنی علیرضا کوشکی و ثابت ایمانی هم به دلیل مصونیت در ترکیب اصلی نخواهند بود. تیم ملی والیبال ساحلی ایران در مسابقات والیبال ساحلی بازی‌های آسیایی هانگجو 2-0 ماکائو رو شکست داد. ملی پوشان ایران در دو ست 21-11 و 21-8 رقیب رو از پیش رو برداشتن. تیم ایران یک هم فردا چهارشنبه به مصاف تاجیکستان میره. تیم ایران یک با ترکیب بهمن سالمی و سینا شوکتی امروز استراحت داشت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اما در ادامه این مجله نیمروزی، همزمان با آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران از 26 شهریور ماه 1401 که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بود، گروهی از هنرمندان و به خصوص زنان سینماگر با برداشتن حجاب اجباری از معترضان حمایت کردند. در این میان فشارهای حکومتی روی بازیگران زن افزایش پیدا کرد و متمرکز شد. برخی از این هنرمندان به نهادهای امنیتی و قضایی احضار شدند و حتی بازداشت شدند و برای تعدادی هم احکام نامعلومی صادر شد. در ادامه همکارم مهدی طاهباز در یک گزارش مفصل نگاهی داشته به روند همراهی و همدلی سینماگران زن با معترضان در ایران در جریان اعتراض هایی که موسوم شد به جنبش زن زندگی آزادی. این گزارش رو که در ادامه شنیدید فرصت خوبی هم برای شما فراهمه که درباره آنچه که در طول این مجله نیمروزی با هم مرور کردیم و نگاهی داشتیم به خبرها، نظر خودتون رو از ما دریغ نکنید و برای ما ارسال کنید نظرتون رو. شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام که به صورت زنده میتونید ما رو دنبال کنید و اونجا بشنوید هست @فردوگرام. شما کافیه که @ رو بگذارید و در کنارش فردوگرام که به این صورت نوشته میشه FARDAGRAM، که این شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرامه که منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. و در ادامه نگاهی بکنیم به روند همراهی و همدلی سینماگران زن با معترضان در ایران.
تنها دو روز از جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور 1401 گذشته است. واکنش ها رفته رفته شدید می شوند و در این میان زنان نقش پررنگ تری دارند. یک بازیگر سابق سینما و تلویزیون که مدت هاست بازیگری را کنار گذاشته دست به حرکتی می زند که بعدها به یک جریان تبدیل می شود. کنار گذاشتن حجاب اجباری از سوی بازیگران زن سینما و تلویزیون ایران. افرادی که از آنها به عنوان سلبریتی هم نام برده می شود و فعالیت‌هایشان با توجه به گستره مخاطبانی که دارند تأثیرگذار است. 27 شهریور 1401 کتایون ریاهی ابتدا عکسی بدون حجاب در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و سپس در گفتگویی با شبکه ایران اینترنشنال بدون حجاب اجباری ظاهر شد. این بار با اختیار آن اجبار 44 ساله را کنار گذاشت و شاید بشود گفت پیش قدم پیوستن بازیگران زن سینمای ایران به جنبش زن زندگی آزادی شد.
من راجع به واژه کشف حجاب تردید دارم. کشف حجاب مال کسیه که قبلا با حجاب بوده و بعد حجابش رو برمی‌داره. من هیچ وقت با حجاب نبودم و فکر نمی‌کنم هیچ کسی باور کرده باشه که من هرگز با حجاب بودم.
زنان و دخترانی که 4 دهه مجبور به فعالیت در قابی بودند که شاید عموماً در زندگی شخصی اعتقادی به یک رکن اصلی حاکمیت یعنی حجاب نداشتند و البته تصاویر آن خود واقعیشان هم امکان قرار گرفتن در دیدرس عموم را پیدا نمی کرد. اما این بار گویا ماجرا متفاوت بود. تحولی اجتماعی در ایران در حال شکلگیری بود و انگار قرار نبود دیگر هیچ چیز شبیه قبل شود. اعتراضات 1401 از مهر ماه جدی شد و سینماگران زن و مرد هم در کنار سایر افراد تأثیرگذار بر جامعه هر یک به نوعی نسبت به وقایع روز ایران واکنش نشان دادند. در این میان اما برخی زنان سینماگر پرچمدار جنبشی شدند که زن و زندگی و آزادی از ارکان اصلی و البته شعارش بود. برخی بازیگران بدون آنکه بیم تبعات بعدی را داشته باشند از خود واقعیشان رونمایی کردند و حجاب اجباری را کنار گذاشتند. شیوا ابراهیمی، شبنم فرشادجو، مریم بوبانی و پگاه آهنگرانی از جمله بازیگرانی بودند که همراه کتایون ریاهی آغازگر این مسیر شدند. کمی بعدتر مریم پالیزبان، بازیگر سینما و تئاتر، عکسی بدون حجاب از خود در اینستاگرام منتشر کرد. آبان عسکری، بازیگر جوان فیلم شنای پروانه و سریال یاقی، هم با انتشار 2 ویدیو از خودش هم حجاب از سر برداشت و هم به طور نمادین اعلام کرد که از جمهوری اسلامی ایران سلب تابعیت میکند.
این جانب آبان عسکری در راستای حق طلبی و ظلم ستیزی سلب تابعیت خود را از نظام بیمنطق جمهوری اسلامی اعلام میکنم.
این واکنش ها البته تنها به بازیگران سینما و تلویزیون محدود نبود. دنیا راد که در فیلم ها و سریال های متعددی به عنوان منشی صحنه فعالیت میکرد، عکسی بدون حجاب در یک قهوه خانه در تهران منتشر کرد که البته پس از چند روز به بازداشت او منجر شد. در واکنش به این بازداشت، مژگان ایلانلو مستندساز هم عکسی بدون حجاب در میدان تجریش تهران در صفحه اینستاگرامش قرار داد که او هم بعد از چند روز بازداشت شد. مونا برزوئی، شاعر و نویسنده، هم پس از آن که شعر تازه‌ای را در همدردی با معترضان سرود و بدون حجاب آن را به صورت ویدیویی منتشر کرد، بازداشت و روانه زندان شد.
این پرچم آغشته به شب، گیسویش از سایه خرچنگ تو پس می‌گیریم. ای ملغمه دروغ، ای ترسیده، ما این وطن از چنگ تو پس میگیریم.
آخر مهر ماه و در حالی که اعتراضات سراسری وارد دومین ماهش شده بود، نصب یک تابلوی بزرگ در میدان ولیعصر تهران جنجالی و خبرساز شد. تابلوی متعلق به سازمان اوج وابسته به سپاه پاسداران و با تصاویری از برخی زنان شناخته شده ایرانی با عنوان زنان سرزمین من ایران. در این دیوارنگاره تصویر تعدادی از زنان سینماگر ایرانی به چشم می‌خورد. از هما روستا، نادره خیرآبادی، ثریا قاسمی و ژاله اولوف گرفته تا مرضیه برومند، مریلا زارعی، پروانه معصومی، ماهچهره خلیلی، فاطمه معتمداریا و نرگس آبیار. نکته جالب این که در این دیوارنگاره تصاویری از مریم میرزاخانی و فروغ فرخزاد هم گنجانده شده بود، آن هم با روسری. تنها چند ساعت از نصب این دیوارنگاره بیشتر نگذشته بود که اعتراضات نسبت به این اقدام آغاز شد. از همه شدیدتر البته اعتراض فاطمه معتمداریا، بازیگر سینما و تلویزیون بود.
در سرزمینی که در میادینش بچه های جوان، دخترای کوچیک و جوانان آزادی خواه رو میکشن، زن به حساب نمیان.
در ادامه ژاله اولوف، ثریا قاسمی و فرزند هما روسا هم نسبت به این تصاویر معترض و خواستار حذف آن شدند. نتیجه این اعتراضات و انتقادات هم این بود که این دیوارنگاره کمتر از 24 ساعت در میدان ولیعصر تهران دوام آورد و پایین کشیده شد. در روزهای بعد خزر معصومی، دنیا مدنی، الهام پاوه نجاد، افسانه بایگان و البته ترانه علی دوستی از دیگر بازیگرانی بودند که تصاویر بدون حجابشان را در فضای مجازی منتشر کردند و به جمع تابو شکنان پیوستند. لیلا نقدی پری، طراح صحنه و لباس سینمای ایران، هم با انتشار ویدیویی موضعش با مسئله حجاب اجباری و تأثیرات این مسئله بر گذشته و آینده کاریش را مشخص کرد.
تا کنون در تمام فیلم‌هایی که طراحی کردم، حتی در خانه بازیگران را با حجاب جلوی دوربین فرستادم. از خودم و از تمام مردم سرزمینم عذر می‌خواهم که در دروغ آقایان شریک بودم.
خانم نقدی پری 25 شهریور 1402 و در سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در تهران بازداشت و به زندان قرچک ورامین فرستاده شد.
صبر تا کی؟ طاقت تا کجا؟
رخشان بنی اعتماد، کارگردان شناخته شده سینمای ایران، هم پس از کشته شدن کیان پیرفلک، کودکی که در ایزه گلوله خورد، موضعش را علنی کرد با انتشار یک ویدئو و با برداشتن روسری از سر.
فقط امیدوارم اگر خون این همه جوان در طول همه این سالها شما رو به خودتون نیاورده، مرگ کیان 9 ساله معصوم تا ابد خواب رو از چشماتون بگیره.
در این چند ماه البته بازیگران زن فعال در خارج از ایران هم با معترضان در داخل همراه و همدل بودند، از گلشیفته فرهانی تا زر امیر ابراهیمی و نازنین بنیادی. اما در داخل و با شدت گرفتن موضع گیری های سینماگران به خصوص بازیگران زن و انتشار تصاویر بدون حجاب، مقامات امنیتی و قضایی فشار بر هنرمندان را افزایش دادند. چندین بازیگر از جمله الناز شاکر دوست، هنگام قاضیانی، باران کوثری، میترا حجار و هانیه توسلی به دادسرا احضار شدند و سهیلا گلستانی و حمید پورآذری که به همراه جمعی از تئاتری ها ویدیویی بدون حجاب منتشر کرده بودند بازداشت شدند. برخوردها اما از جایی شدیدتر شد که هنگام قاضیانی در قلب خیابان‌های تهران ویدیویی بدون حجاب با پس زمینه ترانه اعتراضی منتشر کرد و در توضیحش نوشت: شاید این آخرین پست من باشد. از این به بعد هر اتفاقی برایم بیفتد، بدانید من تا آخرین نفس کنار مردم ایران هستم. هنگام قاضیانی 29 آبان و کمتر از یک روز پس از انتشار ویدئو و این توضیحات بازداشت شد. همان موقع خبر آمد که کتایون ریاهی هم بازداشت شده. چندی بعدتر ترانه علی دوستی هم که تصاویر بدون حجاب متعددی را منتشر کرده بود، پس از انتشار متنی اعتراضی در واکنش به اجرای حکم محسن شکاری از معترضانی که به اعدام محکوم شده بود، بازداشت و به اوین فرستاده شد. نیمه بهمن ماه بانتها بهرام، بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، هم با انتشار ویدیویی در حساب اینستاگرامش حجاب از سر برداشت.
باید نگران این باشه که آیا یک تکه پارچه باید یه جایی از سرش قرار بده یا نه. وقتی میگم یک تکه پارچه، اصلا و ابدا منظورم توهین به حجاب نیست.
همزمان با فعالیت‌های بازیگران زن بی اعتقاد به حجاب اجباری در داخل، زنان بازیگر فعال در خارج از کشور هم هر یک به نوعی با همسنفانشان همدلی کردند و با جریان زن زندگی آزادی همراه شدند. از جمله در جریان جشنواره فیلم برلین در بهمن 1401 که گلشیفته فرهانی از داوران این جشنواره بود. برگردیم به داخل کشور، جایی که جریان اعتراضی نسبت به حجاب اجباری تنها به بازیگران شناخته شده و اصطلاحاً سلبریتی محدود نشد. در چند ماه ابتدایی سال 1402 آثاری در خارج از کشور نمایش داده شدند که در ایران ساخته شده بودند اما فارغ از دغدغه‌های مربوط به اجبار به رعایت حجاب. از جمله در بازار جشنواره فیلم کن و فیلم بلندی با نام من، مریم، بچه‌ها و 26 نفر دیگر به کارگردانی فرشاد هاشمی. یکی از عوامل این فیلم پس از نمایش آن در بازار جشنواره کن به دشواری تولید چنین اثری در شرایط امروز ایران، از جمله فیلمبرداری بی حجاب در صحنه ای از فیلم که در خیابان می‌گذرد، اشاره کرد و گفت سازندگان فیلم تلاش کردند تصویر واقعی از ایران امروز ارائه دهند. کمی بعدتر و در جشنواره کارلو ویواری در جمهوری چک هم فیلم ماده تاریک ساخته کریم لکزاده به نمایش درآمد که بدون رعایت قواعد مربوط به حجاب اجباری برای بازیگران زن ساخته شده بود. در جشنواره لوکارنو هم فیلمی با نام منطقه بحرانی به کارگردانی علی احمدزاده نمایش داده شد که این فیلم هم در داخل ایران و بدون رعایت قوانین مربوط به حجاب و سانسور ساخته شد.
من یه آدم دربدرم که عاشق سینماست.
بهار 1402 هم همچنان اقدامات اعتراضی بازیگران زن ادامه داشت. برخی بازیگران از هر فرصتی مانند مراسم بزرگداشت و یا ترحیم هنرمندان استفاده کردند تا آنگونه که می‌خواهند و با پوشش اختیاری در مجامع عمومی ظاهر شوند. از جمله در مراسم خاکسپاری کیومرث پوراحمد، کارگردان سینما و تلویزیون، که فاطمه معتمداریا، کتایون ریاهی و گلاب آدینه بدون حجاب در آن حضور پیدا کردند، و یا باران کوثری و آزاده صمدی که بدون حجاب در مراسمی مشابه حضور یافتند. اما ماجرای برخورد با بازیگران زن از اردیبهشت سال 1401 شکل جدی‌تری به خود گرفت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز دوشنبه 4 اردیبهشت به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران خبر داد که برای کتایون ریاهی و پانتعا بهرام، بازیگران سینما و تلویزیون، پرونده قضایی تشکیل شده. روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت هم پلیس تهران اعلام کرد که در پی حضور بدون حجاب افسانه بایگان و فاطمه معتمداریا در مراسم بزرگداشت آتیلا پسیانی برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است. در ادامه و در خرداد 1402 خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد که برای آزاده صمدی و لیلا بلوکات، بازیگران سینما و تلویزیون، قرار جلب به دادرسی به دلیل کشف حجاب صادر شده. از سوی دیگر فشار بر بازیگران زن مخالف حجاب اجباری به پرونده سازی قضایی محدود نماند و روز 26 خرداد فاش شد. سازمان سینمایی وزارت ارشاد در نامه‌ای تهیه کنندگان سینما را تهدید کرده که در صورت همکاری با بازیگرانی که کشف حجاب کرده اند برای گرفتن پروانه نمایش دچار مشکل خواهند شد. 17 تیر ماه افسانه بایگان به دادسرا احضار شد و 6 روز بعد او با انتشار متنی اعلام کرد که از عرصه بنوشته او بی حرمت بازیگری کنارگیری می کند. پیشتر البته و در 20 خرداد هنگام قاضیانی با انتشار متنی از بازیگری خداحافظی کرده بود. ابتدای تابستان 1402 برای 3 بازیگر زن، افسانه بایگان، آزاده صمدی و لیلا بلوکات، به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری احکامی مانند ممنوعیت از فعالیت و خروج از کشور و البته مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی برای درمان به گفته قاضی بیماری روحی شخصیت ضد خانواده صادر شد. این مجازات‌های نامعمول البته واکنش‌های متعددی را در داخل و خارج از کشور برانگیخت. هانیه توسلی، بازیگر سینما و تلویزیون، هم 25 شهریور 1402 و پس از انتشار یک استوری در اینستاگرام درباره مهسا ژینا امینی بازداشت شد. او 26 شهریور به قید کفالت آزاد شد. در چند ماه اخیر فشارها بر بازیگران زن معترض به حجاب اجباری در ایران افزایش یافته است. مدیران وزارت ارشاد به صراحت گفتند که اجازه بازی به بازیگرانی که در عرصه عمومی بدون حجاب اجباری ظاهر شده اند نخواهند داد. اما آیا واقعا اوضاع به قبل از ماجراهای تابستان و پاییز 1401 قابل بازگشت است؟ آیا زنان هنرمند و در کل زنان ایرانی دست از مطالباتی که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی خواستار شدند برخواهند داشت؟
ساعت 15 به وقت تهران،